بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب ببینید، بحث گذشته راجع به زمان حضور و زمان غیبت بود. ایشون گفتند که در مورد اینکه آیا ملکیت زمین به تبع آثار منتقل می شود یا نمی شود، ما باید بین زمان حضور و غیبت یه تفصیلی بدیم. در زمان حضور بگیم که طبیعتاً حتماً بایستی که بریم از امام علیه السلام اجازه بگیریم و اونجا بحثی نیست. بعد اومدن تو زمان غیبت چند وجه رو مطرح کردن. وجه اولی که مطرح کرده بودن این بود، فرمودند که ففیج عدم جواز تصرف الا فی ما اعطاه السلطان الذی حل قبول الخراج والمقاسمه منه. ما چی گفته بودیم جلسه قبل؟ گفتیم که در سلطانی که قبول خراج و مقاسمه از او جایز است، قبول خراج رو ما معنا کردیم قرارداد خراج و مقاسمه، نی قبول عرض خراجی، اینجوری معنا کردیم ازش. در اونجا جایزه و الا جایز چی؟ نیست تصرف در این زمین. چرا اونجا جایزه؟ چون امام علیه السلام اجازه عامه داده، گفته برای تسهیل بر شیعه، ولی این آدم جائر حق نداره بده. شما جایز هستش که در این زمین چیکار کنید؟ تصرف بکنید. اگر او هم به شما داد ولو جائر، شما با او معامله عادل بکنید. کما اینکه اگر سلطان عادل نائب من معصوم علیه السلام به شما میداد میپذیرفتید، الان هم اشکال نداره بپذیرید. این چیزی بود که ما گفتیم اشتباهه. درستش این است که همون معنای اصلی و ظاهری حل قبول الخراج و المقاسمت من رو حساب بکنیم. بگیم چی؟ بگیم آقا مراد این استش که سلطان جائر که قبول خراج و مقاسمه به طبق روایات از او جایز هستش، این زمین های مفتوحت و انوطن نسبت به او دو حالت دارن، دو دسته هستن. یک سری زمین های مفتوحت و انوطن هستن که اینها تحت تسلط او هستند، تحت حکومت او هستند. یه سری زمین‌های مفتوحه و هموطن هستند که او هیچ تسلطی بر اونها نداره، او دسترسی به اون زمین‌ها نداره. این حرفی که اینجا میزنه چیه؟ میگه آقا جان، در این وجه اولی میفرماد بگیم آقا در اون زمین‌هایی که سلطان جائر میاد به ما میده و در دست اوست، اونا که خب جایزه، ما میتونیم ازش بگیریم، نیازی به اذن نائب امام علیه السلام نداریم. اما زمین هایی که سلطان جائر برشون تسلط نداره رو نمیشه همینجوری رفت تصرف کرد، اونها رو باید از نائب امام علیه السلام چیکار کنید؟ اجازه بگیرید. پس دو دسته میشن زمین، زمین های مفتوحه و هموطنی که تحت تسلط سلطان جائر هم، خب اینا رو امام اذن عام داده، تصرفش جایزه، نیازی به اذن خاص نائب خاص امام علیه السلام چی؟ نیستش. اما یه سری زمینایی هستن تحت تسلط این بدبختم نیستن، اما من بهش تسلطی دارم، من میتونم برم اونها حس بکنم، روش کار بکنم. آیا من میتونم اینجا همین جوری بدون هیچ اجازه ای نه از سلطان جائر، که خب اصلا موضوعیت نداره چون اصلا تحت تسلط او نیست، و نه از نائب امام علیه السلام، حالا چه نائب خاصش اگر شخص خاصی رو قرار داده، چه نائب عامش اگر که مطلق فقها رو مثلا نائب قرار داده، مجتهدین عدول رو نائب قرار داده، نرم هیچ از او هم اجازه حتی چی نگیرم، مجاز در این زمین تصرف کنم؟ میگه نه، اینجا باید از نائب هم اجازه، حال یا خاص هر کدوم که امام تعیین کرده، از نائب امام علیه السلام باید بری اجازه بگیری. پس زمین ها رو دو دسته کرد، تو هر کدوم گفت باید یکی اجازه بگیری. تو اولی گفت از سلطان جائر، تو دومی گفت از چی؟ از نائب امام علیه السلام حتما. این میشه وجه اول. و خب وجه سوم که میگفت اذن حاکم درش شرطه، عبارتش این بود، اون چی میشه فرقش با اینجا؟
مطلقا و نائب عام.
آفرین، الان میگیم دیگه، یعنی حتی تو اون زمین هایی هم که سلطان جائر تحت تسلط شده و او داره به شما داره تحویل میده، باز باید بری از امام، از نائب امام علیه السلام که حاکم باشد، حاکم شهر باشد، بعد بری چیکار کنی؟ باز بعد بری از اونها هم اجازه بگیر. مطلقاً اجازه حاکمه. پس تو اولی تو بخشش اجازه حاکم شرطه، تو بخشی شرط نیست. تو دومی تو همه زمین‌ها میگه اجازه حاکم، تو سومی تو همه زمین‌ها میگه اجازه حاکم چی؟ شرط هستش. که اونم عبارتش حالا اگه من پیدا بکنم چی بود خدای عبارتش؟ او عدم جواز الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام علیه السلام. سلطان دیگه، تسلط داره دیگه، سلطان جائر، سلطان دیگه. اینم که اینجا میگه حاکم، نه یعنی حاکم یعنی سلطانه، حاکم یعنی حکم کننده، حاکم شهر منظورش، حاکمی که چیه؟ همون نائب امام، حاکم شهر نائب امام هست علیه السلام. این فرق بین بچه اول با بچه سوم. حالا بریم سر اون لذایی که آخر بحث باقی مونده بود. عبارت این بود، میگفتش که یکی از وجوه رو مطرح کرد، این که
تفصیل بین اون این کسی که سهمی از بیت المال داره بله. جایز پسر اون که نداره،
گفتن که بله اول تفصیل بین من یستحق اجرت هذا الارض، تفصیل بدین بین کسی که اجرت این زمین رو داره، چه سهمی داره از بیت المال، به اصطلاح اجرت این زمین رو تو بیت المال دیگه یه سهمی داره، و یجوز الله تصرف فیها، بگیم وقتی اجرتش رو میتونه خب خودش هم میتونه بره مجانا تصرف کنه دیگه. لما یز هر من قول علیه السلام للمخاطب فی بعض اخبار حل الخراج، به خاطر آنچه آشکار میشود از فرمایش حضرت به مخاطب در بعضی از اخبار حلیت خراج که فرمودن و ان لک نصیبا فی بیت المال، گفتن چرا بر تو حلاله؟ به خاطر اینکه تو بالاخره سهمی از بیت المال داری، بنابراین بر تو حلاله. و بین غیره و بین غیر این شخص، یعنی کسی که یجب علیه حق الارض، این هیچ سهمی ندارد، اگه زمینی میگیره حتما باید حقشو پرداخت چی بکند. بین این دوتا گفتن فرق میذاره. بعد گفتن ولذا افتا غیر واحدن، این لذا یعنی چی؟ این لذا یعنی به خاطر همین تفصیلی که دادیم بین کسی که مستحق اجرت این زمین هست و بین غیر او، و این که قائل شدیم به این که کسی که مستحق اجرت زمین نیست حق تصرف ندارد، عرض شود خدمت شما که این نکته ای که گفتیم قسمت دوم شروع شد در کار داریم. کسی که مستحق اجرت زمین نیست حق تصرف ندارد. به همین جهت است که غیر واحدی از آقایون فقها به اونجور که حکایت شده فتوا دادن بنه لا یجوز و حبس الخراج و سرقتی عن سلطان الجائر و الامتناع عنه. این که میگن لا یجوزو یعنی برای همون شخصی که مستحق اجرت ارز نیست فقط، درست ظاهر تعبیر مطلقه، نه میگه ما گفتیم کسی که مستحق اجرت ارز نیست باید حتما خراج رو پرداخت بکنه، بنابراین حبسش چیه؟ حرامه. منعش چیه؟ حرامه، مگر برای کسی که بخواد نگه داره بره بده به امام چی؟ معصوم علیه السلام یا نائب او، که اونو میفهمد واستثنا بعضهم تا آخر عبارت. اینم نکته آخری که باقی مونده بود از جلسه قبلی ما. این تمام. اما بحث جدیدی که مطرح میشه راجع به اجزاء منفصل از زمین مفتوحة انوطنه. تا حالا راجع به خود زمین مفتوحة انوطن بحث کردیم که حکمش چیه. حالا میگه شما فرض کنید یه جزئی از ارشاد خدمت شما زمین مفتوحة انوطن جدا بشه، مثل آجرش، مثلا بیان از خاکش آجر بسازن، یا یه سنگی تو اون زمین اون سنگ رو وردارن بخوان یه جای استفاده بکنن، مثلا خاکش رو ببرن سنگش رو ببرن، یا مثلا فرض کنید میوه درختش یا چوبای درختش که خوش شده ریخته اینو بگیرن به عنوان هیزم بخوان استفاده کنن یا زغال کنن، زغالش رو مثلا بفروشن. این اجزاء منفصله. یا یک ساختمانی تو این زمین ساخته شده، درسته، و ساخته بوده از همون اول، این زمین آباد بوده دیگه، یه چیزایی داشته، مثلا فرض کنید ساختمان داشته، الان این ساختمان خراب شده، آجراش ریخته، چوباش ریخته، نمیدونم تیراهناش، میلگرداش، اینا همه ریخته زمین. الان اینا رو یه نفر اوراقچی زایاتی میخواد بیاد اینا رو جمع بکنه، بعدش کار کنه ببره، میشه؟ میشه ببره؟ اینا هم مثل زمین ملک مسلمینن و این حق انتقال چی ندارد. میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. فرمود و مما ذکرنا، میگه از اون چه که ما راجع به اصل ارز مفتوحه آن وطن و اون اموال غیر منقولی که در زمین مفتوحه آن وطن بود بیان کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم حکم خود زمین مفتوحه آن وطن و همچنین اموال غیر منقولی که در زمین مفتوحه آن وطن هست، مثل درخت ها، مثل ساختمون ها که به هنگام فتح آن وطن اینا بودن همونجا، گفتیم در مورد اینها حکم چیه؟ اینا ملک لل مسلمین هستن، درسته؟ میگه از اون نکته ای که اونجا گفتیم حکم اجزاء منفصله معلوم میشود که حالا دیگه اینا غیر منقول چی نیستن، از اموال منقوله به حساب میان. وقتی منفصل میشه دیگه میشه چی؟ منقوله. میخواد بگه اون دیگه این حکمو نداره، دیگه غیر از اون میشه. از اون مطلب اونجا حکم اینجا هم مشخص
میشه. این زمینه به قولن کسی احیاش نکرده باشه،
بلکه
احیا کرده باشه،
محیات حال الفت بوده دیگه، که این اگر یه چیزی توش بوده آره. که بخواد جدا بشه بلد. معناش اینه که اون موقع اون چیز اون موقع حالت احیا وجود داشت،
مثلا درخت کاشته دیگه
ثمره
چیه؟
اون
جزء زمین حساب نمیشه دیگه،
درسته؟ نه دیگه اونا جزء این زمین نیست، اونا مال این شخصه. گفتیم میتونیم خونه رو، گفتیم آثار رو میتونه طرف بفروشه، اینا قبلا بحثشو کردیشون. اینی که الان میگه اجزاء اون آثاری است که همون موقع اندلفت وجود داشتن و لذا طبق قاعده ما قبلا گفتیم اینا مثل خود زمین ملک مسلمینن. میفرماد و مما ذکرنا یا علم حال و ما ینفصل من المفتوح عن وطن، از اون چه ذکر کردیم دانسته میشود حکم حال اون چیزی که جدا میشود از زمین مفتوح عن وطن، مثل چی؟ که اوراق الاشجار، مثل که برگای درختاشو بخواد ببره باشون کود کمپوست درست بکنه و هر شاید بفروشه استفاده بکنه یه جایی، درسته؟ که اوراق الاشجار و اسمارها یا میوه های درختاشو داره بخواد بکنه ببره اینا، و اخشاب الابنیه و سقوف الواقعه، این الواقعه هم صفت برای ابنیه است هم برای سقوف ها، اینجور باید ده. اخشاب ابنیه، چوبه هایی که توی این ساختمون ها به کار رفته بود، یا سقف هایی که چوبی که توی این سقف ها به کار رفته بود و الان اینا واقعه شدن، یعنی الواقعه تلالرز شدن، یعنی سقف خوابیده رو زمین دیگه خراب شده، یه اون بنا خوابیده رو زمین دیگه چی شده؟ خراب شده دیگه، چوب و ایناش به درد چی؟ به درد اون ساختمون دیگه نمیخوره، دیگه جدا شده اصلا از اون. اینها و طین المعخوز من سطح الارض، گلی که از سطح این زمین گرفته میشه میخواد حالا به عنوان ملات یا هر چیزی جای دیگه بخواد چی بشه؟ استفاده بشه یا ببرن توی مثلا کارگاه کوزه گری، اونجا برای کوزه مثلا ازش استفاده بکنن و امثال اینا. ول جس گچی مثلا اگر باشد، این زمین مثلا یک زمین معدنی است که مشتمل بر گچ، گچشو مثلا بردارن. ول حجاره، سنگهایی داره این زمین، سنگلاخ، سنگاشو بخوام ببرن جایی سنگ شکن مثلا بفروشن، اونجا ازش ماسه درست کنن، یا خود همین سنگا رو اصلا تو بنا ازش استفاده بکنن. و نه به ذالک، حالا هر جزء منفصل دیگری که بشه ازش جدا کرد. فان مقتضى القاعده كون ما يحدث بعد الفتح من الامور المنقوله من كلل مسلمين، میگه چرا حکم اینا فهمیده میشه؟ میگه به خاطر اینکه مقتضای قاعده این است، اون چه بعد از فتح از امور منقوله حادث میشود اینها ملک چیه؟ مسلمین هستش. اگر بعد الفتح یه سری امور منقوله، نه غیر منقوله ها، یعنی قابل نقل و انتقالی روی این زمین حادث بشه، اونها میفرماید که اونها ملک برای چیه؟ مسلمین هستش. بعد الفتح از امور چی؟ منقوله. چرا این حرفو میزنه؟ چرا میگه مقتضی قاعده اینه؟ کدوم قاعده؟ قاعده استصحاب. چجوری؟ میگیم آقا این اجزایی که الان منفصل شدن و منقول شدن، سابقا که متصل بودن، سابقا که منقول نبودن، درسته؟ خیلی خوب. قبل از این که از این ارض مفتوحه و ان وطن جدا بشن، این از قبیل اموال غیر منقوله بوده، مثل خودمون زمین. حکمش چی بوده؟ حکمش سابقا این بوده که ملک لجمیع مسلمین بوده. الان که منفصل شدن شک میکنیم دیگه ملک مسلمین نیستن، میشه ایازتشون کرد برداشت مالک شد، یا نه هنوزم ملک مسلمین هستن؟ مقتضای قاعده استصحاب این است که اجزای منفصله از اراضی مفتوحه ان وطن که بعد از فتح حادث شدن، یعنی قبل الفتح اینا چی بودن؟ متصله بودن، الان منفصل شدن و این انفصالشون حادث شده و منقول شدن، اینها هم ملک جمیع مسلمین هستن. این یه مقتضای قاعده است. کدوم قاعده؟ قاعده استصحاب. در از استصحاب استفاده. بله؟
در باشون
واقع داره. آره آره، اینقدر فرق که حالا منقول و غیر منقول بودن، این عرف باعث تغییر موضوع نمیدونه. میگه این همونه.
چرا شب بدونه؟ اون موقع به قولن استفادهش موجب ضرر میشد. ضرر به این بنا، ضرر به مسلمین بود.
نه، عرف به موضوع کار داره. عرف صدق موضوع رو ما میگیم. توی استصحاب ما کاری به لم حکم در موضوع نداریم که مصلحت اون حکم در این موضوع چی بوده، عرف اونو تشخیص میده باقی یا باقی نیست. ما توی استصحاب وقتی میگیم اتحاد موضوع، یعنی عرف باید بگه این همونه. مثلا اگر یه آبی بوده توی این ظرف این کور بوده، الان دو تا لیوان دو تا سطل ازش برداشتیم، الان شک میکنیم هنوزم کره یا کور نیست، عرف باید بگه این آب قبل از برداشتن این دو سطل با این آب بعد از برداشتن این دو سطل دوتا نیست. یعنی عرف اینا رو دوتا نبینه، عرفن میگن یکی، ولو به دقت عقلیه اونجا دوتا سطل هم آب ازش برداشتن. اینه عرف، فقط تو تشخیص موضوع کار داره، کاری به مصلحت و حکم و فلان اینا نداره. که عرف که علامه غیب که نیست که بدونی که آقا مصلحتش چیه، شاید این بشه شاید اون، به اون کاری نداریم. ما میگیم آقا یه حکمی رو شارع مقدس روی موضوعی برده تعبدن، ما نمیدونیم مصلحتش چیه، اون موضوع سابقا بوده، الان این موضوع عرشبت خدمت شما که آره یه تغییری کرده، ما الان شک داریم همون حکم ثابته یا ثابت نیست. اگر تغییر به حدیه که عرف میگه این موضوع دیگه اون موضوع نیست، سگی بوده الان تو شوره‌زار تبدیل به خاک شده، تبدیل به نمک شده، استحاله شده کلا، یه چیز دیگه شده. اگه عرف بگه یه چیز دیگه است، خب میگیم خب این دیگه اساسا اون سگه نیست که ما بخوایم نجاستش رو استصحاب بکنیم، درسته. اینجا موضوع میگن عرفاً متبدل شده. اما یه موقع هست، مثل همین ظرف آبی است که دو تا مثلا سطل دو تا مشت ازش آب برداشتن از این استخراب، عرف میگه این همونه، مسامحه عرفیه میگن به اصطلاحش، مسامحه میکنه، میگه آقا من اینجا دقت عقلی رو دخیل نمیدم، این موضوع همون موضوع، ولی اینو همون موضوع، لذا همون حکم رو این موضوع جدیدم بار میکنم، استصحاب میکنه، لذا اینجا حکم استصحاب جاری میشه. اینجا هم همینطور، ایشون قاعده استصحاب رو جاری میکنه. بعد میفرماید که ولذا صرح جماعتون، میگه لذاست که، لذاست یعنی به خاطر چی؟ یعنی به خاطر همین که ما گفتیم مقتضای قاعده استصحاب این است که این اجزای منفصله هنوزم حکمشون هست که ملک جمعی مسلمین هستند، هستش که تصریح کردن جماعتی از علما مثل علامه حلی، مثل شهید اول، مثل محقق ثانی و غیر اونها، علامه و حکی انهم، البته من خودم ندیدم، ازشون حکایت شده تو بعضی از کتب که چی گفتن؟ به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحة عن وطن به ما ازا لم تکن الالات من تراب الارض، گفتن جواز رهن ساختمون هایی که روی زمین مفتوحة عن وطن ساختن، اگه شما بخواید اینها رو گرو بذارید برای بدهیتون، اون چیزی که این ساختمون ها رو ساخته روی این زمین و این زمین دستش بوده رفته آباد کرده ساختمون روش ساخته، ساختمون ها که مال خودش، درسته؟ یه خواهد اینا رو بیاد یه بدهی داره به شخصی، یا آقا من اینو گرو میذارم، اگر بدهیم و در سر رسیدش پرداخت نکردم برو این ساختمون ها رو بفروش پولتو چکار کن؟ به اندازه بدهید برداشت بقیهش هم بده به خود من، برگردون به خوده و اینو میگن گرو گذاشتن، رهن گذاشتن. گفتن این رهنش جایزه یا نه؟ این آقایون بزرگوار گفتن جایز است، منتها به یه قید، به یه شرط، شرط کردن که اون ساختمون ها رو اجزایش و آلاتش، ملاتش، سنگش، آهنش، ایناش از خود اون زمین و اون چه که اندل فهد در اون زمین وجود داشته است چی؟ نبوده باشه. مثلا اگه در اون زمین درخت هایی بوده، اینا آمدن اون درخت ها رو بریدن، تبدیل کردن به چوب و تیر کردن، تیر چوبی کردن، باش ساختمون ساختن. الان نمیتونه این ساختمونی که با اون تیر چوبی با گلی که از همون زمین گرفته ساخته شده، سنگش از همون زمین گرفته، حتی یکیش هم اگر یکی از آلاتش هم اگر از اون زمین باشه، این نمیتونه تو اینو به عنوان رهن قرار بده. چرا؟ چون رهن شرطش اینه که ملک تو باشه، در حالی که این ملک تو نیست، ملک جمیع مسلمینه. چرا این فتوا رو دادن؟ چرا این فتوا رو دادن؟ میگه چون استصحاب کردن، گفتن این هنوز ملک جمیع المسلمینه، ملک جمیع ملک دیگری رو تو نمیتونی رهن بدهی خودت قرار بدی. این لزار از اینجا میاد، میگه به همون جهت است که آقایون اومدن این قیدو زدن، اگر اون نبود این قیدو نمیزدن، لابد میگفتن آقا نه مطلقاً شما میتونید رهن بزنید، حتی اگر اجزاء این ساختمونت رو از این زمین مفتوحة عن وطن برداشتی اینو ساختی اشکال نداره، چون ملک مسلمین نیست اونا، نه چون میدیدن ملک مسلمینه، چون قاعده استصحاب رو قائل بودن، لذا گفتن اینو نمیتونی شما رهن بگذاری، فقط وقتی میتونی رهن بگذاری که کل اجزایشو از جای دیگه آورده باشی، آهنش از بیرون این زمین آوردی، ماسهش از بیرون این زمین آوردی، نمیدونم چوبش رو از بیرون این زمین آوردی، ملاتش رو از بیرون این زمین آوردی، سنگش و آجرش رو از خاک این زمین نساختی، از یه جای دیگه ای ساختی برداشتی چی؟ آوردی. این اگر باشه میتونی رهن بدی و الا نمیتونی. این به همین جهته. جواز رهن ابنیت الارض المفتوحة انبتن رو مقید کردن به چی؟ به ماهز آلم تکن الالات من ترابل ارض، به اونجایی که این آلات و اون وسائلی که باهاش این ابنیه ساخته شده از خاک همون زمین نبوده باشد. نه، حالا ایشون البته فقط خاک رو مثال میزنه، من دیدید مثالای متعدد زدم، گفتن چوب اون زمین، چوبی که مثلا قبلا درخت اونجا کاشته شده بوده، سنگ اون زمین، هر شرط خدمت شما بیاد به عنوان آجر اصلا از سنگ‌های موجود در همین زمین استفاده بکنن بخوان باهاش ساختمون بسازن. نه، الموجودت فیها حال الفتح لل مقاتلین. این نعم استدراکه. استدراک از کجاست؟ از عبارت فإن مقتضى القاعده. میگه مقتضى قاعده چیه؟ این است که آنچه بعد الفتح از امور منقوله حادث میشود این ملک مسلمین هنوزم. این هنوزم ملک مسلمینه. درسته قبلا متصل بود، الان من منفصلش کردم بعد الفتح. میگه باشه، استصحاب میکنیم، میگیم به این اتصال و انفصال شک میکنیم، آیا موجب میشه از ملک مسلمین خارج بشه؟ اگه اینجوری بشه ما بریم زمین هر تیکه تیکش هر چی داره رو بگیریم بکنیم، مثلا بگیم از ملک مسلمین خارج میشه، خودمون حیازت بکنیم دیگه، اینطوری میشه هم چی کاری کرد؟ میگه استصحاب، میگه نه این هنوز ملک مسلمینه. میگه این قاعده یک استثناء یا استدراک ازش میکنه. میگه بله، الموجودت فی حال الفتح للمقاتل. اگر یه اجزایی منفصل از این عرض، اجزای منقولی، اموال منقولی توی این زمین مفتوحة انوطن در حال فتح وجود داشته، همون موقع منفصل بوده ها، نه اون موقع متصل بوده، جز اموال غیر منقوله بوده، بعدن اون وقت منفصل شده و جز اموال منقول شده بعد الفتح، نه، همون عند الفتح اساسا از اموال غیر منقوله و از اجزای زمین چی؟ نبوده است، منفصل بوده توی اون زمین. مثلا فرض کنید این آقا یک عالم میلگرد ریخته بوده، می‌خواسته ساختمون بسازه، اینا تو اون زمین ریخته شده بوده، اینا چی؟ میگه اینا برای مقاتلین، اینا اصلا از اساس ملک مسلمین همون سابق هم نبودن که حالا شما بخواید به اینجا استصحاب یه چیزی بکنید، سالبه به انتفاع موضوع استصحاب، حالت سابقش ملک مسلمین نیست، بلکه ملک چیه؟ ملک مقاتلین. غنیمت البته بعد از خمس، چون بعد اول خمسش رو پرداخت کنن، بقیهش میشه غنیمت برای جنگجویان در اون قتال و در اون جهاد. لأنه مما ينقل، ثمره چی؟
این
فرد،
ثمره درختشون،
اون که مشه متصل، نه میگه چیزی در اون اونجا بوده که منقول بوده، اون میشه غیر منقول، بله ثمره میشه منقول، ثمره شاره مثلا ثمره اون موقعش میشه مثلا چی؟ منقول اگه در نظر بگیم. آره، لأنه مما یونقل، چرا؟ به خاطری که اونا از اموال منقوله هستن، اموال منقوله که اساسا ملک مسلمین نیستن، اونا جزء غنیمت به حساب میاد و ملک مقاتلین هست. و این ازه یه حالا که مقتضای قاعده استصحاب این است که آنچه بعد از فتح خلاصه از امور منقوله حاصل شود اینا ملک مقاتلین نیستن، هنوز هم ملک مسلمین هستند، مقتضاش چیه؟ فمقتضا القاعده عدم و صحت اخذها. مقتضای قاعده این استش که اون اجزاء منفصل از زمین مفتوحة انوطن مثل اوراق درخت ها، مثل میوه ها و امثال ذالک رو شما نتونی اخذ کنی، باز مگر از کسی که خود زمین مفتوحة انوطن میتونستی ازش اخذ بکنی، یعنی کی؟ الا من از سلطان الجائر و من حاکم شد، یا از سلطان جائر که خب امام به عمومه یه اذنهام داده به خاطر تسهیل بر شیعیان، خب برید اشکال نداره از این زمین رو بگیرید. خب اگر این اومد برگهای خشک درختای زمینهای مفتوحة انوطن امسال مزایده گذاشت، گفت آقا من اینا رو میخوام بفروشم، شما میتونید ازش بگیرید یا نه؟ میتونید بگیرید، از اون میتونید بگیرید، یا از حاکم شهر، یا از حاکم چی؟ شهر، از اون، از این دوتا فقط میتونید بگیرید، چون این هنوز ملک مسلمینه، باید ولی مسلمین اجازه بده، حاکم شهر ولی مسلمینه چون امام بهش اذن داده، اون عرض شد خدمت شما سلطان جائر هم خودش ولی مسلمه نیست، اما خود امام چون اذن به ما داده، ما اینجا ولایت امام رو داریم اعمال میکنیم و اون خلاصه جزء غیر منفصل رو چکار میکنیم؟ جزء منفصل رو دریافت میکنیم و اخذ میکنیم. من امکانم یقال، یه البته یه احتمالی هم هست که ما این حرفا رو نزنیم، یعنی بگیم نیازی به اذن اینها ندارد، نه نیاز به اذن سلطان جور دارد، نه نیاز به اذن حاکم چی شهر دارد، بلکه چی بگیم لا مدخل علی سلطان الجور.
سلطان الجور رو میزنه
کنار. حالا ببینید بفهمد لا مدخل علی سلطان الجور، میگه در اخذ اجزاء منفصل از زمین مفتوحه هم وطن سلطان جور هیچ دخالتی ندارن. اصلا ما به اون کار نداریم. چرا؟ چون اون چه که اجازه داده شده، گفتن آقا برید از سلطان جور بگیرید، اجازه دارید، مشکل نداره، اون چیه؟ اون منفعت زمین هستش، نه اجزای زمین. گفتن آقا این زمین رو من میخوام استفاده کنم، بهره برداری کنم ازش. اجازه شو حکی بگیرم، گفتن آقا اگه سلطان جور به شما اجازه داد بهتون تحویل داد بگیرید، اشکالی نداره. اما اجزایش رو هم گفته امام معصوم، گفته آقا اجزای این زمینم سلطان اومد حراج گذاشت، شما میتونید ازش بگیرید اجزای منفصلش. اجزای منفصلش مثل همین برگ درختاش، مثل میوه‌هاش، چه 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 اینا رو میشه شما مثلا بیاید تحویل بگیرید ازش. اونها رو ما دلیلی برایش چی نداریم، قدر متیقن از اذن امام علیه السلام راجب خود زمینه، نه راجب اجزای چی منفصل از زمین. بگیم پس در این زمینه او هیچ کاری است و ما به صورت کلی باید از حاکم شهر اجازه بگیریم. خود امامی که دسترسی نداریم زمان غیبته، طبیعتاً باید از حاکم شهر کلا اجازه بگیریم. این نسبت به این. بعد میفرماید، حالا اینو بخونم، میفرماید من امکان ان یقال لا مدخل لسلطان الجور، مگر اینکه بیایم بگیم که آقا نه اصلا سلطان جور هیچ دخالتی نداره اجازش تو بحث اجزای منفصله از زمین مفتوحه تو هموطن. چرا؟ لأن القدر المعزون فی تناوله من منفعت الارض، چون اون مقداری که اذن داده شده در گرفتنش از جناب سلطان جور جستش منفعت زمین مفتوحه تو هموطن هست، لا اجزاها، نه اینکه اجزای زمین مفتوحه تو هموطن هم گفته باشن حق داری اگه این بد داد ازش تحویل چی؟ بگیریم. مقدار رو ما اذن امام نداریم، براش محرز نیست، برای بیشترش. این حرفشون. الا ان یکون الاخص علا وچل انتفاع لد تملک، مگر این که قرار باشه شما وقتی اخص میکنی به وجه انتفاع باشد، به وجه تملک نباشه. یعنی شما این جزء منفصل رو که میخواید بگیرید فقط برای انتفاع، برای تملک نیست. مثل چی؟ مثل این که شما یه چوبی تو زمین افتاده، یه چوبی از درخت هایی مثلا خوش شده، این اومده این چوبو میکنه میده به شما، فعلا دست بیلت بکنی بری ازش انتفاع ببری، باش بیلتو بزنی، بعدم چوبو برداری برگردونی چی بیاری. این جزئی است که به قصد تملک شما اخص نمی کنی، به قصد انتفاع داری اخص میکنی. میگه اگر این باشه فرق میکنه. بله، اجازه سلطان جور هنوز دخیله. چرا؟ چون امام معصوم علیه السلام گفته اذن سلطان جور در چیه؟ در انتفاع از زمینه. این هم یک جور انتفاع از زمینه، ولو به اجزای چی منفصلش بشد برای صدق میکند عرفاً انتفاع از زمین او من دارم میبرم دیگه. پس او باید بگه، او بگه اشکال نداره، من میتونم ازش اخشی، نباید بگه. اگر بگوید اجازه من دارم از طرف امام علیه السلام که از او چیکار کنم، اخش کنم و حلاله و مشکلی چی نداره. فیجوز، و پس اینجا گرفتن اجزای مفتوحه تو هموطن از سلطان جور اگر به بچه انتفاع بوده باشد این جایزه، هیچ اشکالی چی نداره.
یه الهی دیگه شبتونی میاره
چی؟
چون بعضی از این اجزا خب مصرف کردنشون به منزله از بین رفتنشون، مثلا برگش اونقع بکنی کود دیگه...
نه، انتفاع محض دیگه، میگه تملک نباشه. انتفاع متوقف بر ملک با انتفاع غیر متوقف بر ملک باید فهم، چون اگر متوقف بر ملک باشه باید حتما قصد تملک هم بکنه، چون نمیتونه که بدون تملک اون انتفاع رو ببره. قاعدش اینجوری، چون ملک داره از بین میره. اونا رو من دیدی مثال نزدم، لذا من مثالی که زدم از چوب مثال زدم که میشه برش کردم. انتفاع از اون متوقف بر اتلافشی نیست، لذا اینجور گفتم بخاطر این کمی اشکال شما پیش نیاد. مثال جوری زدم که کلامشون در قالب کلامشون قرار داره.
اینجوری معنا کنیم، اینجوری معنا کنیم که بگیم مگر اینکه عقص بر وجه انتفاع باشه نه تملک، یعنی که بگیم مگر اینکه قائل شیم که عقص بر وجه انتفاعه
نه
تملک،
نه قائل شیم نیست، چون اینکه به قول ما نیست که اون باید چه قصدی میکنه، میخواد بگیره به قصد تملک یا به قصد انتفاع. دو تا فرع نخون نمیشه اصلا تو موضوع که نظر نداریم، که این موضوع خارجیه. مثل اینه که مگر اینکه ما قائل باشیم به اینکه هر شاید این که در خارج است خون است یا خون نیست، بالاخره تو خارج یا خون است یا خون نیست. اینی که نمی‌تونیم ما
این که این عکس بر وجه انتفاع است نه بر وجه تمرکز. یه جورایی داره میگه این جور عکس انتفاعه نه تمرکز. اینجوری تشابه بشه
یکون الاخص و علا وچه الانتفاع باشد، مگر اینکه اخص بر وچه انتفاق اتفاق افتاده باشه نه بر وچه تملک، یعنی قصد انتفاق کرده این که میمی گرفته نه اینکه قصد تملک کرده باشه. فیجوز که اگر اینجور باشه اون وقتشون میگه جایزه که ما از سلطان جائر اینو اخصش بکنیم، نیاز به اذن حاکم شرعی اینجا نده. و یحتملو بعدیشون یه احتمال سومی میاره که اینجا دیگه حتی اذن حاکم شرع هم میگه دیگه لازم چی نیست. تو قبلی اول که چی گفت؟ گفت باید یا اذن سلطان باشد یا اذن حاکم. بعد با ما امکانن یا قال گفتش امکانم داره که بگیم که نه اساسا اذن سلطان دخیل نیست، فقط اذن حاکم. بعد بره سراغ حاکم شرع نائب امام علیه السلام. اینجا و یحتمل میخواد بگه آقا اصلا اذن هیچ کدومشون بگیم شاید دخیل نیست، حتی نیاز به اذن حاکم شهر هم نداره، این از قبیل مباهات است. شما الان میخواد برید یه ماهی رو اخذ بکنید از بیابان یا از زمینی که مفتوحه تو هموطنی سنگی رو بردارید مباه دیگه. مثلا اینجا نیاز به اذن حاکم شهر داره، باید بریم از حاکم شهر که مثلا فقیه اجازه بگیریم ما میخوایم مثلا از اینجا یه ماهی مثلا برداریم یا میخوایم یه ارشاد خدمت شما که اینا که اصلا لازم نیستشین آزاد این در این میشه مباهاتی چی؟ اصلی نیازی به اذن حاکم شهر وجود چی؟ نداره. این از این قبیله. بگیم اجزاء منفصله از زمین مفتوحت انوطن بعد الفتح، یعنی این که بعد از فتح منفصل شده و جدا شده، این بگیم از قبیله چی هستش؟ مباهات هستش و نه نیاز به اذن سلطان جور دارند و نه نیاز به اذن چی دارد؟ جناب آقای حاکم شهر که نائب امام علیه السلام باشد به هیچ کدوم نیاز ندارد. چرا؟ میگه عمومات من سبق الی من لم یسبق الیه مسلم فهو حق بهی شاملش میشه. میگه آقا هر کسی که به چیزی سبقت پیدا بکند و جلوتر بهش برسد که هیچ مسلمان دیگری جلوتر از او نرفته رو دست نگذاشته تهجیر نکرده جدا نکرده که ازش انتفاع ببره فهو حق به این نسبت به اون شی چی هستش؟ حق بیشتری دارد، حق تصرف بیشتری دارد، حق اختصاص پیدا میکنه. از این باب ما بیایم بگیم اینم از همون چیزاست که ما اومدیم یه جزء منفصل از این زمین مفتوحه هموطن رو برداشتیم قبل از که کسی دیگه بخواد دستش بذاره و برش داره بخواد استفادهش کنه. من برش داشتم مثلا تملکش هم بخوام بکنم چه اشکالی داره؟ اون روایات به عمومشون شامل این اجزای منفصله زمین مفتوحه هموطن بعد الفتح چی میشوند. اینم یه احتماله که بگیم و یحتمل کون ذلک این اجزای منفصله از زمین مفتوحه هموطن به حکم چی باشد؟ مباهات باشد، یعنی نه احتیاج به اذن سلطان جور داشته باشد نه احتیاج به اذن حاکم شهر. چرا؟ لعمومه. میگه چون ما اذن عام داریم دیگه. لعموم من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو حق به. هر کسی سبقت به جوید جلوتر برسد به چیزی که کس دیگری از مسلمون ها جلوتر به او سبقت نورزیده از او جلو نزده نسبت به اون شی او احق به اون شی هستش.
خب بنابر قاعده که هم استثناء باشه خب گفتیم دو تا ملک مسلمی حساب بشه. این روایت داره میگه که مال لم یسبق الی مسلم مال لم نیست
دیگه یحتمل دیگه، یعنی یحتمل بگیم ما اینجا استثناء جاری نمیدونیم معناش اینه دیگه. مقتضای قاعده استثناء که گفت چیه؟ این است که باید یا اذن حاکم باشد یا اذن سلطان جور باید بشد یا اذن حاکم شهر. اون مقتضای قاعده بود، الان از اونجا اومده بیرون داره احتمالات دیگر میگه. حالا میگیم آره میرسیم آره این یک. بعد میگه مؤید این احتمالی که ما گفتیم که حالا خواستیم به اون اذن عام تمسک بکنیم و بلکه دلیلش نه تنها ما مؤید فقط باعث تقریب به ذهن میشه دلالت نداره، گاهی قیاس میبینی گاهی چیز مثل جلسه قبل که داشتیم موردش اون میشه مؤید، اما نه اینجا ایشون میگه حتی دلالت بر این مسئله دارد. یعنی برای چی؟ بر این که اجزاء منفصل از زمین مفتوحه هموطن بعد الفتح اینها در حکم مباهات هستند. برای دلالت میکنند چی؟ میگه آقا سیره مسلمی شما نگاه بکنید، مسلمان ها سیره شون خلفن ان سلف خلاصه یکی پس از دیگری نسلا بعد نسل چی هستش؟ این هستش که امور و اشیایی رو که از زمین از مواد گرفته شده از زمین های مفتوحة عنوتن مثلا اراضی عراق ساخته میشن، اونها رو مورد معامله قرار میدن و میفروشن میخرن، اینا اصلا تملک میکنن کاملا. مثلا اگر اومدن آجر ساختن از زمین های عراق، علا خاک عراق آجر نمی ساختن هیچ موقع، می ساختن، اما با این حال می اومدن خرید و فروش میکردن و الان هم میکنن. این سیره هم سیره مستمره تا زمان معصوم علیه السلام، جایی هم نداریم حضرت نهی کرده باشه از این سیره. این سیره خودش دلیل تامه بر مسئله است که آقا این زمین ها اجزای منفصلشون مباح به حساب میان، اصلا اشکالی نداره، نه نیاز به اذن سلطان داره نه نیاز به اذن چی حاکم داره. و این کاری هم که میکردن نمیرفتن نه سلطان اجازه میگرفتن این متشره و نه از حاکم شهر میرفتن اجازه میگرفتن. حالا بچه شیعه ها میشه میرن از امام اجازه بگیره آقا من این آجرا رو بخرم تو عراق میفروشم، چون از زمین های مثلا هیچ کسی اجازه نمیگرفته، از حضرات هم نمیومدن من بکنن یا بیان یه اجازه عامی انشاء بکنن که آقا ما این اجزای منفصل هم اجازه کردیم که ملت راحت شدن تو که زمین ها را اجازه کردن. این کار رو حتی نمی کردن، یعنی معلوم اصلا نیازی به این کار چی؟ نبوده، یک مباح اصلی بوده است. می فرماید و یعیده بل یدل علیه چی؟ استمرار و سیره. این دیگه میشه دلیل، دلیل بشه دیگه استصحاب جاری چی؟ نمی شود. استمرار و سیره خلفن عن سلف، ما می بینیم سیره متشرع خلفن عن سلف، خلف یعنی اونی که بعد میاد، سلف یعنی اونی که قبلا بوده و پیشینیان، میگه این بعدیام از پیشینیان، همینطور بعدیاشون از قبلیاشون خوش سر همین سیره مستمر بوده. این برای میخواد بگه سیره سیره مستمره هست خلفن عن سلف، چون سیره اگر منقطع بشه یه جا منقطع بشه که به محرز نباشه، این در محضر معصوم علیه السلام هم این سیره اتفاق میافتاده است در زمان معصوم علیه السلام، مطمئن نشین به اونجا میرسه این سیره حجت نیست، بعد حتما این تا زمان حضرت خلفن عن سلف استمرار داشته باشه. این میخواد اشاره کنه با اون تعریف خلفن عن سلف و همون استمرار سیره. بر چی بوده تعلق گرفته؟ به علا بیع الامور المعمولت من تربت ارض العراق، بر فروش چیزهایی که از خاک زمین عراق به عمل میامده و ساخته میشده. من الاجره و الکوزه و الاوانی، آجر می ساختن، کوزه می ساختن، ظرف و ظروف می ساختن و ما هم عمل من تربت من تربت الحسینیه و همچنین مثلا مهر می ساختن از تربت چی؟ امام حسین هم جز زمین های عراق بوده دیگه، فرق نمی کنه که تمام اینها. و این خودش دلیل هست بر این که اینا مباح بوده که این کارا رو می کردن، دو هیچکی هم متعرضشون از ائمه علیهم السلام چی؟ نمی شده. خب چون معلومه اراضی عراق از اراضی مفتوحات هموطن بوده، اینا میشه اجزای منفصلش، پس معلومه مباح میدونستن. به نظر میاد این استدلال مرحوم مصنف صحیح نباشه، این نه دلیل و نه حتی چی مؤیدی سیره ها، سیرهی که داره بشتم از سیره. چرا؟ چون اراضی عراق دو دسته بودن، یه سری ها محیات آل الفت بودن، یه سری ها مواد آل الفت بودن. اونایی که محیات آل الفت بودن میشدن ملک مسلمین که ما بحثمون سرشونه، اونایی که مواد آل الفت بودن اونا هم شدن انفال که ما اصلا بحثمون سر اونا، اونا ملک امامن، ما بحثمون سر اونا نیست، ما بحثمون سر اجزای منفصل از چیه؟ ملک مسلمینه، از مفتوحات هموطنه، درسته؟ از کجا معلوم این سیره ای که بوده شما بیاد احراز بکنید این حتما لزوما راجع به اون آجرها، اون کوزه ها، اون ظروف، اون اشیایی بوده که از خاک اون زمین های مفتوحات هموطنی که محیات آل فت بودن و ملک المسلمین بودن از اون ساخته میشدن، که بعد شما بتونید نتیجه بگیرید، پس معلوم میشه اجزاء منفصل از این زمین ها چی هستن؟ مباح هستن که این سیره اتفاق افتاده. از کجا معلوم؟ اینا آخوند اشکال میکنه، آخوند خراسانی مرحوم صاحب کفایه اینجا به استادش مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه حضرت استاد این که شما میفرمایید این سیره این مقدار عامه، محرز نیست مخصوص به اون قسمتی باشد که محل نزاع ماست و ما داریم راجبش بحث میکنیم، ای چه بسا این سیره راجب چی باشد؟ اون آجرهای باشد که اون کوزه‌هایی باشد که از زمین‌های ساخته شدن، زمین مواد بوده، یه شخصی که کوره آجر پذیده شده رفته این زمین رو گرفته شروع کرد از خاکش استفاده کردن، برای چی زمین داره احیاش کرده داره به کارش میندازه و احیا کرده طبق ادله هم مالک شده، اصلا مشکلی هم نداره، ملکشو داره میفروشه دیگه، معلومه که از کسی اجازه نمیگیرن، طرف داره ملک خودشو میفروشه، خودش هم راضیه دیگه، از کسی دیگه که نماد اجازه بگیرن که، لذا این سیره شما هیچ دلالتی به ما نهنفی که نداره، چه حتی معید هم و مقربه به ذهنم نیست که بخواد تقریب به ذهن بکند این رو که اجزای منفصل از زمین مفتوحات و انوطن بعد از فتح اینها مباح هستن و حکم اباحه دارن، نه نیاز به اذن حاکم دارن و نه نیاز به اجازه چی؟ جناب سلطان جور داشته باشن. والحمدلله رب العالمین. البته یه نکته اینجا، البته یه تیکشمون من شو اینا دیدم الان دیدم. و یقوا هذا الاحتمال، میفرماید این احتمال، یعنی این احتمال که بگیم این از مباهات اجازه حاکم و سلطان جاهر نمیخواد، این قوی میشود بعد انفصال هذا الاجزاء من الارض، بعد از اینکه این اجزا از زمین جدا میشن این قوی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه عنوان ارض دیگه بر اینها ارض مفتوحه هموطنی که حکم شده بود باید حتما این ملک مسلمین باشد، باید اجازه بگیری، این از اجزای منفصله منصرفه و بر اونها صدق چی؟ نمی کنه. میگه این احتمال از این جهت هم قوی میشه که دیگه اصلا اون موضوع اینجا صدق نمی کند. در حالی که گفتیم عرف اینا رو یکی میبینه، عرف وقتی که میبینه که این جدا میشود از این زمین اینا رو یکی میبینه، میگه آقا این حالا قبلا جزء اون زمین بوده یا الان حالا نیست، این آبی که قبلا این دوتا جزء داشته، دوتا سطل هم اضافی داشته، یا الان که دوتا سطل ازش کم شده مثلا حالا اون نیست، میگه این یکیه، اینا دوتا نیستن. میگه ماء کر این هنوز هم همون کره، این استصحاب چی میکنه؟ کریت میکنه. چرا؟ چون میگه این آب هنوز همون آبه، این آب دیگری نشده است، تغییر نکرده،
عرض به نام
میکنه. این لذا اینو ما ممکنه میگم قبولش نکنیم، اما در این حال بالاخره ایشون اومده گفته دیگه این مواردی که اینجا ذکر شده. الحمدلله رب العالمین.